در این خطبه مناسبه که یک جمع‌بندی درباره حوادث اخیر صورت بگیره و تقدیم بشه. من همینجا از برادران و خواهران عزیزم عذرخواهی کنم اگر ممکنه مقداری از وقت متعارف بیشتر عرایض من طول بکشه، ولی حقه که از این منبر جمعه تهران یک جمع‌بندی و ارائه نسبتاً جامع، اگرچه نمیتونم ادعا کنم جامع، تقدیم بشه. عرایضم رو در 4 فصل و به صورت سریع و خلاصه خدمت عزیزانم تقدیم میکنم. مطلب اول و فصل اول موضوع سوخت و انرژی و بنزین و مسائل مرتبط به این عرصه است که عمدتاً مدیریت مصرف انرژی و مصرف بنزین به طور خاص اجماع وجود داره که ما یکی از کشورهای مصرف هستیم و یک عیب ملی در این زمینه داریم در مصرف انرژی، و واقعا متعارف نیست سبکی که ما در مصرف انرژی داریم و از جمله در مصرف بنزین. شاید در صدر جدول جهانی هستیم، اول یا دومیم از نظر مصرف و مصرف نامناسب و اسرافی که در این زمینه وجود داره، مخصوصا بنزین که یک کالای ویژه و استراتژیک محسوب میشه. این شیوه اسراف و تبذیر که ما در جامعهمون رایج هست جزء بیماری‌های اقتصادی است که نیاز به علاج داره و حتما نیاز به جراحی داره، مثل بیماری‌های دیگری که در پیکره اقتصاد ملی ما هست. هم استمرار وابستگی به نفت رو در خودش داره، هم خوردن از کیسه نسل‌های آینده رو، هم بهره‌مندی نامتعادل و نامتوازن گروه‌های مختلف رو به ضرر طبقات محروم، هم آسیب اساسی به محیط زیست و یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا که می‌بینید چه خبره این روزها، مخصوصاً عزیزانی که در تهران زندگی می‌کنن شرایط رو دارن از نزدیک مشاهده می‌کنن، و هم از دست دادن فرصت طلایی صادرات که ما این امکان با پیوستن ستاره خلیج فارس برامون وجود داشته که در بنزین به لطف خدای متعال با همت عزیزانی که جوانمردانه و عاشقانه کشور رو به این نقطه رسوندن که باید واقعا تحسین کرد، در این کالای استراتژیک جمهوری اسلامی رو به خودکفایی رسوندن. این امکان برای کشور وجود داره که در یک مصرف درست ما حتی صادر کننده بنزین باشیم، در حالی که شیوه مصرف ما رو از فرصت طلایی صدور بنزین محروم میکنه، علاوه بر این که به تدریج باید وارد کننده هم بشیم. یه زمینه هم برای قاچاق این کالای ارزشمند وجود داره که عزیزان من با خبرن چه وضع بدی ما در ارتباط با این موضوع داریم. ما باید این مشکل رو به صورت یک با همت ملی و با تدابیر صالح باید از خودمون دور کنیم، این سبک زندگیمون رو در این ماجرا باید اصلاح کنیم. خب در دستور کار مدیریت عالی نظام بوده، راهکارهای فراوانی براش دیدند، راهکار مصوب در آخرین برنامه در برنامه ششم توسعه وجود داشته که باید از جمله اینه که قیمت واقعی بشه به تدریج با گامهای متوازن از طریق شیوه هایی مثل سهمیه بندی و امثال اینها که دیگه تصمیمات روشی است که گرفته شده و قبلا هم امتحان شده بوده و بعضی از زیرساخت ها هم فراهم شد و 4 سال در اجرای این مصوبه تأخیر وجود داره که در این زمینه هم مجلس محترم و هم دولت محترم باید توضیح بدند. بالاخره جمع‌بندی کارشناسی و جنبندی مدیریت عالی نظام این بوده که به تأیید سران سه قوه رسیده، این بود که این در این مرحله قیمت افزایش پیدا بکنه و سهمیه بندی هم اتفاق بیفته. این یه کار لازم، خوب، نافع و سودمند برای امروز و فردای کشور عزیز ماست. ابعاد زیادی داره که باید متخصصین در بخش‌های مختلف این کار رو توضیح بدن، اما شیوه اجرای این تصمیم بزرگ که دارای ابعاد ملیه و بالاخره همه جامعه ما با این موضوع درگیرن، فرق میکنه با بعضی از تصمیمات که یه گروه خاصی باش مواجه میشن. شیوهی که انتخاب شد در بوته نقده. خود عزیزان ما هم امروز این رو قبول دارن که توضیح لازم داده نشد، اقناع ملی صورت نگرفت، اجماع نخبگانی درباره نحوه اجرا صورت نگرفت و نتیجهش این شد که یک ناراحتی و نگرانی رو در سطح جامعه ما به وجود آورد. انبوهی از سوالات و ابهامات رو در بین عوام و خواص جامعه ما به وجود آورد و از اینکه به صورت ناگهانی این اتفاق افتاد و ذهنیت اجتماعی به صورت مناسب در این باره مهیا نشده بود از یک سو، و از طرف دیگر هم نگرانی جامعه ما از افزایش قیمت‌ها با توجه به تجربه موج نگرانی که ناشی از ارز و سکه چندی پیش مردم پشت سر داشتند که احساس کردند قدرت خریدشون پایین اومده و فشارهای غیر قابل توصیفی به اقشار کم درآمد جامعه اومده بود، این رو تجربه تلخ رو هم داشتند، نگران بودند و هستند هنوز هم از اینکه این افزایش قیمت ولو به اندازه است، خیلی غیر عادی و غیر متعارف نیست، حساب شده است، با این حال روی سایر قیمت‌ها به تأثیر بگذاره و یک گرانی افسار گسیخته دیگه‌ای رو، موج دیگه‌ای رو در جامعه به وجود بیاره. این عمده نگرانی مردمه. برای کاهش نگرانی‌ها مسئولان محترم که یک بسته‌ای رو در نظر گرفتن که اعلام هم شده، از طرفی باید هم اقناع ملی رو جدی بگیرند، با مردم صحبت کنند، از رسانه ملی استفاده کنند و خود رسانه و سایر دستندرکاران هم در این زمینه کوتاهی نکنند. از مردم هم باید دلجویی بشه، عذرخواهی بشه، به سوالاتشون پاسخ گفته بشه، نظارت مستمر، قاطع و تقویت شده برای جلوگیری از گرانی‌های مصنوعی ادامه پیدا کنه. کار خوبی که شروع شده و در حال انجامه، اون چرا که به عنوان یارانه بنزین داره به عنوان کمک تقدیم میشه، این به خوبی اجرا بشه، سایر مشمولین رو هم در بر بگیره و سهمیه ها تا حد ممکن اصلاح بشه. اینها وعده هایی است که داده شده. امیدواریم انشالله با عمل به این وعده ها وضعیت مناسبتری رو در آینده داشته باشیم و این طرح به خوبی انشالله در مراحل بعدی اجرا بشه که حتما به نفع کشوره و به نفع همه است. توضیحاتی که داده میشه توضیحات دقیقیه. اقدامات تکمیلی هم داره که حالا ربطی به بحث ما الان نداره. به هر حال ماجرای بنزین یک حالت در مخصوصا شیوه اجرا و اعلامی که شد یک ناراحتی عمومی رو پیش آورد، اعتراضاتی رو در پی داشت. این اعتراضات که به صورت یک شوکی بود در از روز جمعه که اعلام شد و بعد ادامه پیدا کرد در روز شنبه، به تدریج در گوشه و کنار کشور التهاب‌هایی رو در سطح جامعه به وجود آورد و این شد بهانه برای مطلبی که من در فصل دوم میخوام عرض کنم. این یک فصل ماجراست، اما در فصل دوم اتفاقی که افتاد عبارت است از یک پاتک امنیتی جبهه استکبار به کشور ما چنان که قبل از او در محور مقاومت انجام شد. برادران و خواهران عزیز، استحضار دارید طی 8 ماه گذشته امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و سران استکبار ضربه‌های استراتژیک و راهبردی رو از جبهه مقاومت دریافت کردند. باورشون نمی‌شد. شما همین 7-8 ماه گذشته رو بررسی بفرمایید. یک زلزله سیاسی بزرگ در هژمونی و سیطره پوشالی غرب واقع شد. نمونه هاش رو شما خاطرتون هست: حمله موشکی گروه های مقاومت به فلسطین اشغالی، حمله موشکی و پهبادی انصارالله به آرامکو که حیات خلوت اقتصادی آمریکا در منطقه است، حمله انصارالله در عملیات نصر من الله به منابع و نیروهای آل سعود قاسب، حمله موفق حزب الله به مناطق مهم رژیم صهیونیستی، مقابله به مثل قاطع سپاه در ماجرای نفتکش ها، ساقط کردن پهباد راهبردی آمریکا توسط سپاه. اینا اتفاقاتی بود که پشت سر هم افتاد. نتیجهش غلبه گفتمان مقاومت در منطقه، رنگ باختن گفتمان سازش در منطقه، و مردم منطقه تونستند از فراسوی این گرد و غبارها و ابر ناشی از حمله رسانه‌ای و امپراتوری رسانه‌ای دشمن رنگین کمان زیبای مقاومت رو در آسمان منطقه مشاهده کنند. این اتفاقی بود که افتاد. وقایع جهانی دیگر، اتفاقات داخلی که برای دولت ایالات متحده رخ داده که دیگه نیاز به توضیح نداره، در بین دوستانشون در اروپا، در منطقه خیلی آبروشون لطمه خورده اگر آبروی داشتند، و الان امریکا شده مثل یک شیر پیر خسته‌ای که فقط هر از چنگاهی عربده‌ای میکشه و دندانهای ریختش رو به این و اون نشان میده و فقط این بزدلان رو میترسونه. این وضع دشمن ماست. هر روز هم شاهد افول و شتاب در افول امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا به لطف خدای متعال هستیم. در مانده از پس شکست‌های متعدد، از جمله در ماجرای فشار حد اکثری به نقطه اصلی و مرکزی مقاومت که ایران باشه، نتونستن به اهدافشون برسن. اینجا در صدد انتقام بر اومدن، سالها برنامه ریزی کردن. بعد از ماجرای 96 بلافاصله مشغول طراحی های جدید شدن، هزینه فراوانی رو مرتکب شدن تا بتونن با یک پاتک امنیتی در برابر این حمله‌ای که از جبهه مقاومت به اونها شده تا حدی شکست‌های خودشون رو جبران کنن. یادتونه مثل زمان جنگ، فتح المبین میشد پاتک بود، کربلای 5 بود پاتک بود، والفجر 8 بود پاتک بود، دشمن ضربه میخورد پاتک میکرد. اینا در واقع واکنش منفعلانه دستگاه استکبار نسبت به جبهه مقاومت و کانون اصلیش یعنی ایران عزیز هست. خب در این نگاه اونها امنیت کشورهای مخاطب رو در دستور کار خودشون قرار دادن. در عراق اقدام کردن، با خبری کنترل شد توسط مرجعیت و مردم، ولی مقداری ادامه داره. دیشب هم شنیدید خبر حمله به کنسولگری ایران و نمونه های دیگه رو که اتفاق افتاد. در لبنان با خبر شدید، باز از همین روش استفاده کردن. روششون هم نوسازی کردن، اسمش هم گذاشتن روش هنگ کنگی. در اونجا هم این ماجرا ادامه داره و ورود به اعتراضهای معمولی که در کشورها هست و مطالبات بر حقی که مردم دارن و سوار شدن بر موج اعتراضات و مطالبات و بعد آسیب زدن به امنیت، تولید هرج و مرج و اختشاش و امثال اینها هم. اما اومدن سراغ ایران، کار بسیار بزرگ و وسیع و پیچیده ای رو انجام دادن با حمایت اقتصادی توسط عوامل و اتباعشون در منطقه، خرجها کردن، سرمایه گذاری وسیع کردن، فضاسازی و حجمه رسانه‌ای توسط اون شبکه عنکبوتی رسانه‌ایشون چه در داخل چه در خارج، حمایت‌های دیپلماتیک سیاسی آمریکا و اروپا و برخی از دولتک‌های منطقه که استحضار دارید صریحاً و وقیحانه حمایت کردند. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو شنیدید در همون آغاز ماجرا و بعد عملیات میدانی پادوهای استکبار که با رهبری منافقین خبیث ضد انقلاب و سلطنت طلبها، میدانداری اشرار آموزش دیده خشن بیرحم و اراذل اجاره‌ای طی دو روز در شهرهای گوناگون و در اقصی نقاط کشور در اوج سبوعیت و وحشیگری سوزاندند و غارت کردند و کشتند و مجروح کردند، از سرباز دلاور بگیرید تا افسر قهرمان مدافع امنیت بگیرید تا پاسدار عزیزی که در این بخش فعالیت میکرد تا بسیجی، به مردم عادی هم رحم نکردند، از کارگر زحمتکش پمپ بنزین رو که داعشیوار سوزوندند تا کارمند مظلوم شهرداری رو که حتی به اونها آب داده بود به رگبار بستند، نه به مردم عادی و رهگذران بیگناه رحم کردند، نه به اماکن عمومی و خصوصی و هزاران میلیارد خسارت به وجود آوردند. این ماجرایی است که یک طراحی بسیار خطرناک پشت سرشه. هزینه های زیاد کردن، آموزش های دقیق دادن، پشتیبانی اطلاعاتی کردن که حالا انشالله اینا رو بیشتر از این با خبر خواهید شد. حاصل دو سال به قول خودشون کار وسیع تشکیلاتی و شناسایی و آموزش و تجهیز و تسلیح و یک توطئه بسیار خطرناک و طراحی شده. اما این هم فصل دوم. اون ماجرای اول تنها یک بهانه بود. عزیزان میدونن، برادران خواهران میدونن این جریان چه با بهانه چه بی بهانه اتفاق میافتاد. دشمن طراحی کرده بود این کار رو در زمستان انجام بده. این آشوب ها زود متولد شد. بنزین یک بهانه بود که این در این ماجرا دشمن اوج کینه خودش رو نسبت به ملت شریف ایران و به جبهه مقاومت نشان داد. اما از طرف دیگه باز هم خطای محاسباتی دشمن احمق این بار رونمایی شد از شگفتی‌های امت و امام و نظام جمهوری اسلامی. از یک سو یک بار دیگر حکمت، درایت، صلابت، آینده‌نگری، قاطعیت، مهربانی، فداکاری، جوانمردی در رهبری نظام رو همه عالم مشاهده کردند. به میدان آمد یک تصمیم بزرگ تاریخی. فقط 5 دقیقه صحبت کرد در آغاز درس خارج امام عزیز ما، رهبر عالی قدر ما، جامع بی‌حاشیه. هم ساختارهای قانونی رو حفاظت کرد، هم شیرازه تصمیم‌های بزرگ رو صیانت کرد، هم انسجام مدیریتی کشور رو حفظ کرد، هم وفاق اجتماعی رو صیانت کرد، هم از امنیت ملی با کمال عزت و صلابت صیانت کرد، البته با کمال عطوفت نسبت به امتداد این دشواری‌های اخیر در زندگی مردم. اما رهبر بیدار ما مراقب دشمن بود و با اشراف از توطئه دشمن که ماها قبل ایشون فرموده بودند در 98 فتنه ای در راهه، پیش بینی کرده بودند، هست آقا تذکر داده بودند. این سخنان آتش نشان فتنه بود و جالبه در همون اوج این شلوغی ها مردم مشاهده کردند که رهبر عزیز و عالی قدر ما با تولید کنندگان و کارآفرینان جلسه چندین ساعته داشت و اونها رو به عنوان خطوط مقاومت، خطوط مقدم مقاومت و خدشکنان عرصه جهاد اقتصادی باشون نشست و داره درباره 20 سال آینده و مسیر تولید ملی و نجات اقتصاد کشور با اونها گفتگو میکنه. خدای متعال رو به خاطر داشتن چنین نعمتی شاکریم. واقعا برازنده ملت ماست چنین رهبری، چنان که این ملت برازنده چنین رهبری هستند. الحمدلله. در این ماجرا از ملت عزیز ما هم دوباره در برابر ملت‌های جهان رونمایی شد. از بصیرت ملت ایران، از هوشمندی ملت ایران، از شجاعت ملت ایران، از بردباری و صبوری و نجابت ملت ایران، در حالی که مردم ناراحت هم بودن، معترض هم بودن، در اولین فرصت با اشاره رهبری صف خودشون رو در همه جا با سرعت زیاد از اغتشاشگران و آشوبگران و اشرار جدا کردند و بلافاصله علاوه بر اینکه اونها رو منزوی کردند، یک حضور متصل یک هفته‌ای حماسه حضور دیگری رو آفریدند و اثبات کردند وقتی پای عزتشون، استقلالشون، آزادی و امنیت ملیشون در میان باشه، همه هستند با همه سلیقه ها حضور پیدا میکنن و این رو خط قرمز خودشون میدونن. ملت عزیز ما همایش های خودجوش متنوع در سراسر میهن، یک خروش ملی علیه فتنه‌گران بود و باطل و سحر فتنه ها بود و اعلام بیعت مجدد با رهبر عزیز و الهی ما بود. این هم راجع به ملت شریف ما که آقا فرمودند در برابر یک چنین ملتی باید تعظیم کرد، باید تکریم کرد و همه باید قدر بدونن و عاشقانه و خاضعانه به این ملت شریف و بزرگ خدمت کنن. مسئولان محترم در بخش‌های مختلف، این هم قدرت نمایی ملی ما بود، اقتدارمون رو به رخ کشیدیم، هم وحدتمون رو، هم بیعت بود، هم قدرشناسی و تشکر بود از همه کسانی که حافظان امنیت کشورند. از سوی دیگر از استحکام، از عظمت، از ریشه‌دار بودن، از خوش ساخت بودن نظام جمهوری اسلامی که برخواسته از اراده ملی ملت عزیز و شریف ما، مبتنی بر قواعد الهی است، از این هم رونمایی شد. دنیا یه بار دیگه متوجه شد استواری و ریشه‌دار بودن و صلابت و شایستگی نظام اسلامی رو که بر مدار امامت با مردم سالاری، با نیروهای قوی و آماده به خدمتی که داره، به ویژه در بخش‌های امنیتی، چه در وزارت اطلاعات، چه در سپاه، چه در نیروی انتظامی، چه در بسیج، چه در سایر مجموعه‌ها، و این به ویژه این بسیج مردمی سراسری. این هم نکته دیگری است که معلوم شد در این ماجرا و دوباره آزمودند و این بار نظام جمهوری اسلامی نصاب امتداد فتنه رو به 2 روز کاهش داد. اگر در فتنه 88 8 ماه بود، در فتنه 96 8 روز، در ماجرای امسال در کمتر از 2 روز این فتنه وسیع و گسترده و ماجرا و قائله خطرناک رو به تعبیر رهبر عزیزمون ملت نابود کرده با حضورشون. اما فصل چهارم عرائض من که نکته های مهمی درش هست و خیلی سریع خدمت عزیزانم تقدیم میکنم. عزیزان عنایت داشتید در دیدار بسیار شیرین با تراوت و دوست داشتنی رهبر عزیز و عالی قدرمون با بسیجیان سلحشور ملاحظه فرمودید. رهبر عزیزمون درباره بسیج یک مطلب بسیار اساسی و کلیدی رو مطرح کردن. فرمودن بسیج کارش تولید فرصت و تبدیل تهدیدها به فرصت هاست. فرمودن اصلا امام راحل عظیم الشان اینگونه بسیج رو بنیانگذاری کرد که همینجا هم تبریک میگیم به همه ملت ایران و بسیجیان. تبدیل تهدیدها به فرصتها، فهمیدن کار بسیجه. بسیج یعنی ذات ملت ایران، یعنی حضور به هنگام بر اساس تشخیص درست و بصیرت در صحنه انجام وظیفه. و ملت عزیز ما و انقلاب اسلامی ما در پرتو آموزه‌های قرآن و اطرت دارای یک چنین هنر بزرگی شده که نمونش رو شما در 40 سال گذشته میتونید ببینید. در شرایط فعلی با استفاده از یک مطالعه جامع، یک بررسی نسبتاً دقیق، ملت عزیز ما همراه با مسئولین همه باید دست به دست هم بدن از این هنرشون به شایستگی استفاده کنن. این بسیجی ذات همه ملت ماست. ملت ما باید دست به دست هم بدن و با دقت تهدیدهایی رو که در این ماجرا پیدا شد همه رو تبدیل به فرصت کنن. این هنر ملت ایرانه و انشالله این اتفاق خواهد افتاد. من چند نمونش رو عرض میکنم. 1. دشمن خواست سرمایه اجتماعی ما رو کاهش بده، اعتماد عمومی رو کاهش بده، بین مردم و مسئولین تفرقه ایجاد کنه. اینجا باید تبدیل به فرصت بشه. اون فرصت عبارت است از خدمتگزاری مجاهدانه و عاشقانه و عمل جدی به وعده ها توسط مسئولین محترم. این چیزیست که الان باید غنیمت شمرده بشه. اونها باید مخصوصا این کار بزرگ رو انجام بدن. این تهدید رو تبدیل کنن به فرصت. یادتونه اینجا وقتی در نماز جمعه سخن از کاهش فاصله ها به میان آمد، سخن از برداشتن بعضی از نرده ها و امثال اینها به میان اومد، چقدر ملت ما در اقصا نقاط کشور استقبال کردن. مردم دوست می‌دارن چون این مسئولین رو خودشون به میدان فرستادن، این نظام رو خودشون ساختن، میخوان با مسئولینشون صمیمی باشن. از طرف مسئولین هم باید احساس صمیمیت و محبت و شفقت داشته باشن. این رو باید جدی بگیرن. در سراسر کشور مسئولین محترم صمیمانه سراغ مردم برند، با مردم صحبت کنند، بی تکلف درد دلهای اونا رو بشنوند، البته وعده هایی رو هم که داده شده با قوت عمل کنند. این 1. دوم، بهانه هایی که ناشی از تصمیمات بزرگ ملی یا تصمیمات در مراتب پایین تر هست، اینها تهدید بود برای ایجاد اغتشاش در جامعه. باید سازوکارهای تصمیمات ملی به لطف خدای متعال اصلاح بشه. بسته توجیهی، تبیینی، اقناعی باید در متن برنامه باشه. بسته اعتماد ساز، مراقبت‌های محیطی در تصمیم‌های بزرگ باید باشه. این هم از نکته‌هایی است که باید به عنوان یک فرصت تلقی بشه. مطلب دیگر، روش‌های اعتراضی ناامن. برادرها و خواهرها، روش‌های اعتراضی آسیبزا و بهانه‌ساز این یکی از تهدیدها بود که دیدیم دیگه، با چشم خودمون دیدیم. برای اینم باید فکری کرد. این رو باید تبدیل کنیم به فرصت. فرصتش اینه که شیوه‌های مناسب اعتراض و انتقاد امن و سازنده برای ارائه نظرات مردم پیش‌بینی بشه و در اختیار اونها قرار بگیره. که مردم اگر نسبت به مسئله اعتراض دارن چجوری باید اعتراضشون رو مطرح کنن. ببینید وسط عربده های مستانه